الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلی العظیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن در خدمت شما باشم به اتفاق همکاران پرتلاش و هنرمند و کاربلدم. خیلی ممنون و متشکر که با ما هستید و ما رو میشنوید. به اتفاق هم شنیدیم تلاوت ترتیل جزء 20 قرآن کریم رو با صدای ماندگار و جاودانه استاد شیخ محمد منشاوی، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. از همراهی، همدلی و همزبانیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن به سوره مبارکه بود رسیده بودیم و آخرین بخش این سوره رو جلسه قبل آغاز کردیم، یعنی آیات 116 تا 123. اشاره کردیم که سوره مبارکه هود دارای 4 فصله. درس ششم موضوع بحث ما بود. گفتیم گسترش فساد موجب هلاکت جامعه میشه. این یک اصل اساسی در اجتماع است که ضامن نجات جامعه ها از تباهی میشه. و اون اینی که در هر جامعه تا زمانی که گروهی از اندیشمندان متحد و مسئول وجود داره که در برابر مفاسد ساکت ننشینن، به مبارزه با مفاسد برخیزند و رهبری فکری مردم رو و رهبری مکتبی مردم رو در اختیار داشته باشند، این جامعه به تباهی و نابودی کشیده نمیشه. این یک قانونه، این یک اصله. قرآن کریم هم صریحاً روی این از تکیه داره، در همین آیه 116 سوره مبارکه هود.
فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين.
در ادامه خداوند به یکی از سنت‌های بزرگ آفرینش خودش اشاره می‌کنه که زیربنای سایر مسائل انسان هاست و اون مسئله اختلاف و تفاوت در ساختمان روح، جسم، فکر، ذوق و عشق انسان هاست. این مسئله آزادی اراده و اختیار انسان‌ها. می‌فرماید اگر خدا می‌خواست همه مردم رو امت واحده قرار می‌داد، ولی خداوند چنین کاری رو نکرده و همواره انسان‌ها با همدیگه اختلاف دارند. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اما نه ولا یزالون مختلفین. چرا خدا اینجور قرار داد؟ بر اینکه کسی تصور نکنه که تأکید و اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دلیل بر اینه که او قادر بر این نبود که همه اونها رو در یک مسیر و در یک برنامه معین قرار بده. بله، مانعی نداشت که خدا به حکم اجبار و الزام همه انسانها رو یه نواخت مؤمن قرار میداد، مجبور میکرد قبول کنند حق رو و مؤمن باشند. اما چنین ایمانی میدونید هیچ فایده ای نداشت. نه چنین ایمانی فایده ای نداشت، چنین اتحاد و هماهنگی اجباری هم ارزشی نداشت، چون نه دلیل بر شخصیت افراد بود، نه وسیله تکامل بود، نه موجب ثواب و پاداش بود. خب انهای خداوند متعال به یه اصل بسیار مهم اشاره میکنه و بس اختلاف در عقیده است. ببین عزیزان، از یه طرف وقتی آزادی اراده اومد، اختلاف در انتخاب عقیده و مکتب طبیعی میشه. این اختلافی که سبب میشه عده حق رو بپذیرن، عده هم باطل رو بپذیرن. مگر اینکه انسانها درست تربیت بشن، در دامن رحمت پروردگار و با استفاده از مواهب الهی، با استفاده از تعلیمات صحیح الهی که توسط انبیاء الهی و کتابهای آسمانی در اختیار بشر قرار میگیره، در این هنگامی که با تمام تفاوتهایی که دارند، با حفظ آزادیشون، با حفظ اختیارشون، میان حق رو انتخاب میکنند، در راه حق قدم بر میدارند علارغم همین تفاوتهاشون. خداوند در آیه 119 سوره مبارک هود صریحا میفرماید الا من رحم ربک. مردم در پذیرش حق با هم اختلاف دارند، مگر اونها که مشمول رحمت پروردگارند. ولی این رحمت الهی مخصوص گروه معینی نیستا، همه میتونند از اون استفاده کنند به شرط اینکه بخواند. اصلا خداوند مردم رو برای پذیرش این رحمت خودش، برای پذیرش این محبت الهی آفریده و لذالک خلقهم. خیلی تعبیر جالبی، فلسفه خلقت انسانه. اونایی که بخوان در زیر این چتر رحمت الهی قرار بگیرن، راه بر اونا بازه. رحمتی که از طریق تشخیص عقل، هدایت انبیا، کتابهای آسمانی به همه مردم افاضه شده، در اختیار همه انسان ها هست. هر وقت از این رحمت و محبت انسان ها استفاده بکنند، درهای بهشت، درهای سعادت جاودان برشون گشوده میشه. اگه نکنند چی میشه؟ اگر اونها این کار رو انجام ندن، فرمان خدا صادر میشه که جهنم رو من از سرکشان و طاغیان جن و انس پر می کنم و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. این پایان آیه 119 سوره مبارکه هوده.
الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس. الناس اجمعین.
بنابراین خداوند متعال با این عبارت که جهنم از جنیان و انسیانی که سرکش شدن، طاغی شدن، فرمان حق رو در حقیقت تمکین نکردن، فقط عاقبتشون چیزی جز ورود به جهنم نیست. تمت کلمت ربک، این یک اصل اساسی و کامل و تمام شده در نزد پروردگاره. این به عنوان فرمانی از جانب خداست که صادر شده که لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. خب ما تا اینجا در حقیقت فصل سوم هم به پایان بردیم. فصل سوم چی بود؟ فصل سوم سوره مبارک هود درسایی از ناکامی دشمنان پیامبران بود که گفتیم 6 درس داشت و این درس ششمش بود که جامعه‌ای که به فساد مبتلا بشه این نابود میشه، برعکس جامعه‌ای که به صلاح و سداد بیاد عاقبت خوب و خیری خواهد داشت. بریم سراغ فصل چهارم سوره مبارکه هود که آخرین فصله و ما در آخرین آیات سوره مبارکه هود قرار داریم. در فصل چهارم سخن دلداری به پیامبر اسلام و هشدار به مخالفینه. این فصل چهارمه. اینجا هم چند تا مطلب داره خداوند. مطلب اول اینه که یادآوری میکنه خداوند داستان پیامبران رو برای تقویت روحی پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان قسمت عمده این سوره داستانهای عبرت انگیز پیامبران و اقوام گذشته بود. لذا هر وقت خواستید یه دور داستان پیامبران رو بخونید، حس ویژه بگیرید، این همین سوره هود رو تکرار کنید. سوره هود فوق العاده از این جهت تاثیرگذار و الهام بخشه. در فصل پایان این سوره خداوند نتیجه گرانبهای ذکر این داستان ها رو در قالب 4 موضوع خلاصه بیان میکنه. اول میفرماید که ما سرگذشت های گوناگون پیامبران رو ای پیامبر برای تو بیان کردیم تا قلبت رو محکم کنیم، ارادت رو قوی کنیم، تو رو ثابت قدمت کنیم. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. این کلمه کلن اشاره به اینه، این سرگذشت ها خیلی متنوع بود، یعنی کلهم تمام این سرنوشت ها با تنوعش که هر کدوم از اونها یه نوع جبهه‌گیری خاص در برابر انبیا داشتن، هر کدوم از اونها نوعی از انحراف رو داشتن، لذا نوعی از مجازات رو داشتن. این تنوع اشعه روشنی بر ابعاد زندگی انسان ها میندازه و آدم ها رو خیلی خوب میتونه راهبری و راهنمایی کنه. تثبیت قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، تقویت اراده نبوی که در این آیه بهش اشاره میشه، یک امر کاملا طبیعیه، به خاطر اینکه مخالفت های سرسختانه دشمنان لجوج و بیرحم خواه ناخواه در قلب پیامبر اثر میذاشت و او انسان بود، او هم بشر بود. اما برای این که هیچ وقت کمترین گرد و غبار ناامیدی و یأس بر قلب نازنین پیامبر ننشینه، اراده آهنین حضرت از این مخالفت ها و کارشکنی ها تضعیف نشه، خداوند داستان های انبیا رو، مشکلات کار انبیا رو، مقاومت انبیا رو در برابر اقوام لجوج، پیروزی اونها رو یکی پس از دیگری شرح میده و توضیح میده و تبیین میکنه و روایت میکنه تا روح و دل پیامبر گرامی اسلام و همچنین مؤمنانی که دوشا دوش پیامبر در این پیکار بزرگ شرکت دارن روز به روز قویتر از روز قبل باشه، چیزی که ما امروز در جبهه مقاومت در مقابل دشمنان سرسخت خودمون داریم، دشمنانی تا دندان مسلح، دشمنانی بهرمند از آخرین ظرفیت‌های نظامی، آخرین امکانات مادی و نیروی انسانی، اما در مسیر باطل. خداوند در ادامه به دومین نتیجه بزرگ بیان این داستان‌ها اشاره می‌کنه. میگه می‌دونید چرا داستان‌های پیامبران رو برای پیامبر خاتم ما بازخوانی و بازگویی کردیم؟ برای اینکه در این اخبار پیامبران حقایقی وجود داره، واقعیت‌هایی وجود داره مربوط به زندگی و حیات، پیروزی و شکست، عوامل موفقیت، عوامل تیر روزی که همگی میتونه برای تو الهام بخش باشه. و جا اکفی هذه الحق، در این قصه حق داره برای تو نمایان میشه، واقعیت های زندگی برای تو بازگو میشه. و این دومین نتیجه بیان این داستان هاست و سومین و چهارمین اثر چشمگیر بیان سرگذشت انبیاء الهی و مخالفینشون اینه و موعظتون و ذکرا للمؤمنین، برای حفظ موعظه و اندرز و تذکر و یاداوری برای اهل ایمان. این برای مؤمنان موعظه است، اندرز، یاداوری، تذکر. موعظه و ذکرا سومین و چهارمین اثر چشمگیر بیان داستان‌های انبیا است. این آیه 120 سوره مبارکه هود.
و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاء وموعظة وذكرى للمؤمنين.
این آیه بار دیگه تأکید میکنه که تاریخی که قرآن در حکایت میکنه نباید سرسری بشموریم یا رو به عنوان یک سرگرمی برای شنوندگان اون استفاده کنیم. نه نه نه، تاریخ و سرگذشت انبیایی که قرآن داره روایت میکنه مجموعی از بهترین درسهای زندگی در تمام زمینه ها و راهگشایی برای همه انسانهای امروز و فرداست. داستانهای پیامبران برای این که انسان خودشو در گذشته پیدا کنه، ببینه در جبهه حق بوده یا باطل. برای اینکه تصویر روشنی از گذشته داشته باشید، با این تصویر انسان از گذشته به حال میاد، وضعیت امروز خودش رو نگاه میکنه، آیا فرعونیه یا موسوی، ابراهیمیه یا نمرودی، آیا در جبهه پیامبره یا جبهه مخالفین پیامبر گرامی اسلام، کجا قرار داره، خودشو محک بزنه و از طریق این محک زدن آینده خودشو قشنگ معلوم کنه. لذا قرآن آینده پژوهانه ترین کتاب عالم وجوده اشاره به همین حقیقت داره که ما میتونیم گذشته رو چراغ راه آینده کنیم. قرآن قول صادقه، تمام داستان‌ها و روایتاش از روی صداقت محض و بر اساس علم الهیه، بنابراین میتونه به شدت برای امروز ما و فردای ما راهگشا باشه و چراغ راهنما باشه. این اولین مطلب. مطلب دومی که در فصل چهارم سوره مبارکه بود بس توجه کنیم اینه که مخالفان پیامبر در انتظار فرجام کار خودشون باشند. در این فصل خداوند به پیامبرش دستور میده که تو هم در مقابل سرسختی ها و لجاجت های دشمن همان بگو که بعضی از پیامبران پیشین به این جور افراد می گفتند. اونا چی می گفتند؟ و قل للذین لا یؤمنون، ای پیامبر بگو به کسایی که ایمان نمیارن، اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. خیلی تعبیر زیباییست. به اونا که ایمان نمی آورن بگو هر چی در قدرت دارید انجام دهید و از هیچ کاری فروگذار نکنید، ما هم آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد. اعملوا علی مکانتکم، یعنی تمام ظرفیتون رو به کار بگیرید برای اینکه تلاش کنید علیه ما. انا عاملون، ما آنچه که در توان داریم عمل میکنیم. شما در انتظار باشید، ما هم انتظار میکشیم تا ببینیم کدوم اون پیروز میشیم، کدوم ما شکست میخوریم. وانتظروا انا منتظرون. این سری آیه 122 سوره مبارکه هوده.
وانتظروا انا منتظرون،
شما در انتظار خام شکست ما باشید و ما در انتظار واقعی عذاب الهی برای شما هستیم. یا این عذاب الهی رو از دست ما خواهید کشید یا مستقیما خداوند متوجه شما میکنه. این گونه تهدیدها که به صورت امر ذکر میشه در موارد دیگری از قرآن هم به چشم میخوره. مثلا سوره مبارکه فصلت آیه 40 ببینید، اعملوا ما شئتم انه به ما تعملون بصیر، هر کار میخواهید بکنید بکنید، خدا اعمال شما آگاهه. در مورد شیطان هم داریم، فرمود واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، با صدای خودت اونها رو به حرکت درآر و لشکر سواره و پیاده خودت رو به سوی اونها بفرست. آیه 64 سوره مبارکه اسراء روشنه. هیچ کدوم از این صیغه های امر از اون وانتظرو اعملو واستفزز اجلب، هیچ کدوم از این صیغه های امر که در این آیات اومده برای وادار کردن به کار نیست، بلکه همه اونها جنبه تهدید داره و این نکته فوق العاده مهم و کلیدی در این آیه است. خب در فصل چهارم سه تا مطلب گفتیم داریم. مطلب اول این بود که یادآوری داستان پیامبران برای تقویت روحی پیامبر اسلامه. مطلب دوم این که مخالفان پیامبر در انتظار فرجام کار خودشون باشند که رسیدن و در حقیقت به بدترین عذاب الهی مبتلا میشن. و مطلب سوم اینه که به خدایی که همه امور به دست اوست ای پیامبر توکل کن. آیش اینه: ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل اما تعملون. این آیه پایانی سوره مبارکه هوده، آیه 123. خب ما فرصتی نداریم آیه را تحلیل کنیم، ما انشالله در جلسه بعد این مطلب سوم که توکل بر حضرت حق در کلیه اموره رو و انشالله مطالب بحث پیام های این آیات در محضر معصومان روایت که در زیل این آیات اومده و انشالله سبک زندگی رو در دو جلسه آینده خواهیم گفت. با ما انشالله بعد از دو جلسه سوره مبارکه هود به پایان میرسه و وارد سوره مبارکه یوسف خواهیم شد انشالله. خدای روز به روز بر معرفت قرآنی ما بیفزای. خدای حقایق نابی که در سوره هود وجود داره، این داستانهای شیرین و عبرت آموز انبیا رو، خدای ما رو با این معارف بیش از پیش آشنا کن، به ما توفیق عمل و اجرایی سازی معارف مؤمنانه کرامت کن. خدای لحظه ما رو به خود و ما مگذار و عاقبت همه ما رو ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
سمعنا للهدى صوت المنادي، سمعنا
وإن
يا
جا تهران است، رادیو قرآن.
دوستان عزیز، شنونده خواهران و برادران ایمانی، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند باشیم. آخرین تلاوت از این بخش را هدیه حضور شما خواهیم کرد، تلاوتی با صدای شیخ ابراهیم شعشایی که آیت 33 تا آخر سوره مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور آیت 1 تا 17 سوره مبارک فتح رو تلاوت میکنن به مدت 29 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله